سلام به بینندگان عزیز سلسله برنامه ها زیر عنوان دیدگاه مارکس آینیش پویاست. این دور سوم و این چهارمین برنامه از این سلسله برنامه هاست و امروز هم 26 آبان 1392 و 17 نوامبر 2013. جلسه سوم هم بیشتر به مقدمه گذشت و البته یه مقدار بر من کوشش کردم که فصل اول کتاب رو، کتابی که جلد سوم از هر شبت که کارل مارکس زندگی و دیدگاه های او، جلد سوم از این بسرا کتاب دیدگاه مارکس و البته زندگیش، زندگی شخصیش، فصل اول رو من شروع کردم و اینو من ادامه میدم و همه اینها واقعا مقدمه برای این که اصلا اقتصاد سیاسی داستانش چیه. هر علمی رو اگه آدم بخواد یاد بگیره، اگه بخواد تسلط برش پیدا بکنه، باید تاریخش رو، ادبیات، تاریخ ادبیات رو باید خون، علم، تاریخ علم رو باید خون، هر کدوم از اینا، فیزیک، شیمی، غیره و غیره، به همین ترتیب فلسفه، تاریخ فلسفه رو باید خون. و بعد اون وقت هر کدوم از این رشته ها رو آدم میگیره و درش تخصص بیشتری پیدا میکنه. ولی خود اقتصاد سیاسی تاریخی داره که الان ما داریم یه مقدار راجع به این تاریخ صحبت میکنیم و در این حال که این تاریخ رو پیش میبریم، یک سلسله مفاهیم، یک سلسله تعاریف بنیادی رو هم باید یاد بگیریم توی این قضیه. در این حال که ما برزن خود ارزش، از کجا ارزش، مفهوم خود ارزش، ارزش یک کالا چیه، خود این داستانیه واقعا که فوق العاده هم جالبه. بنابراین من ادامه میدم از روی کتاب، در حقیقت همون فصل اول رو ادامه میدم، منشأ نظریه ارزش بر برپایه کار. خود این داستانی داره، داستان شیرینیه. چیزی که به ما یاد میدادن مثلا تاریخ یا اقتصاد واقعا چیز خشک و خسته کننده و مزخرفی بود. اون کسایی هم که به من درس میدادن خودشون نمیدونستن داستان چیه و در نتیجه به اساس سرهم بندی میکردن. اگه یه سوالی هم میکردی عصبانی میشدن با آدم، در حالی که خود تاریخ فوق العاده شیرینه، اقتصاد سیاسی فوق العاده جالبه. برای که زندگی روزمره اقتصاد اصولا یعنی چه؟ خود اکانومی از اونجاست که به اصطلاح فرزن عرض که گرداننده خانه که زن باشه، که در حقیقت اون بنیاد خانواده است، میبایست دخل و خرج خونه رو تنظیم میکن. اقتصاد یعنی چه؟ کسی که میگن مقتصده یعنی کسی که مواظب دخل و خرجشه. اقتصاد از اینجا میاد، خود اکانومی هم در چیز به همین معناست. بنابراین زندگی انسانه و میتونه فوق العاده شیرین باشه. حالا اینا تبدیل کردن به یه مش فرمولای خشک و بعد اینه که بورس سهام چطور فرمول بندی میکنن. چند تا از این جوایز نوبل رو که دادن بردن به خاطر اینکه مشتقات، حالا اگه برسیم راجبش رو باید بکنیم، کثیف‌ترین و لجن‌آلوده‌ترین نوع سفته‌بازی، چطور آدم میتونه پولدار بشه توی حساب بورس سهام. اقتصادی که واقعا درس میدن اینه. الان شما اگه به کتاب فروشی ها و یا کتاب خونه های امریکا برید، دیگه بخشی به اسم اقتصاد نداره. بیزنس یعنی کسب و کار، یعنی سود، یعنی بازار. اینه که با زندگی انسان ها این چه ربطی پیدا میکنه دیگه کم کم نه. فرزن هم این کتاب پروشی های بارنز و نوبلز یه زمانی یه بخشی داشت به اسم اقتصاد، اکانومی، الان کسب و کار بیشتر. بگذاریم منشأ نظریه ارزش بر پایه کار با آغاز تولید خرد، این سوال پیش آمد. ما از اونجا شروع کردیم که قبائل اولیه چطور به اصطلاح یکی بیشتر ماهی میگرفت بیش از نیاز خودش، میبرد در شنبه بازار، یه شنبه بازار، حالا بازار بین قبائل در سرحد بین قبائل مختلف بازار داشتن، تبادل میکردن ماهی رو با میوه های اضافی، سبد رو با نیزه فرزن، که اینو بهش میگفتیم به اصطلاح مبادلات پیاپای یا بارتر بهش میگفتن. ولی با آغاز تولید خرد این سوال پیش آمد که ارزش مبادله کالا چگونه باید تعیین بشه. الان رسیدیم به کالا. کالا به طور کلی یه چیزی که فرق میکنه با اون ماهی و یا میوهی که گفتیم میچینن، میوه های وحشی، اونا میشفت اونا جنس بودن، در این که ارزش مصرفه. کالا زمانی که ارزش مبادله میاد تو میدون، یعنی در حقیقت اون جنس که تولید میشه توسط تولید کننده هدفش اینه که بره فروش بره و سودی توش باشه یا یه چیز اضافی به هر حال توش باشه، که این هم خودش مراحل متفاوتی رو طی میکنه. ولی اینو بهش میگن تولید خرد، که هنوز به مرحله تولید کارخانه‌ای ما نرسیده که فقط و فقط برای ارزش مبادله و سود باشه. ولی به هر حال الان تولید خرد طوریه که میخواد بره و فروش بره، فقط به خاطر مصرف شخصی نیست، به خاطر به حساب فروش در یه بازاریه. در چین ویژگی کار فیزیکی کالاها رو معیار قرار میدادن که ارزش این چیه، ویژگی فیزیکیش، حالا فرضاً مثلا اندازش، طولش، عرضش، حجمش و غیره و غیره، چند متر پارچه با چند متر گندم باید مبادله بشه. لو چی که متفکر چینیه در قرن 8 میلادی به این نتیجه رسید که کار تنها منبع ارزش است. این خیلی مهمه. در واقع این فکر حتی در قبایل اولیه هم بوده که فرضاً موقعی که اینا ماهی ها رو می بردن و با میوه تبادل می کردن، باید فکر می کردن که چند تا ماهی با یه سبد میوه باید مبادله بشه، که در واقع طبق به اصطلاح تجربه ملموسشون میدن نمی تونن مثلا 500 تا ماهی رو فقط با یه سبد میوه تبادل بکنن. پس منشأ این چیه که چیزی با چیز دیگری که مبادله میشه بر پایه چی؟ از اینجاست که فرضاً باید فکر کنن که برای گرفتن 2 ماهی چقدر انرژی و وقت صرف میشه و برای چیدن 1 سبد میوه چقدر وقت صرف میشه و انرژی. در واقع کار 2 انسانه که با هم دیگه مبادله میشه. منتها قرنها در واقع یا شاید هزاران سال طول میکشه تا بفهمن که مبنای این که چند تا ماهی با یه سبد میوه باید مبادله بشه بر پایه چیه، چه معیاریه. کار انسانه. به هر حال چند پارچه با چند گندم مبادله بشه، لیچون به این نتیجه رسید که کار تنها منبع ارزشه. کار اون کسیه که انرژی گذاشته، وقت گذاشته و ماهی رو گرفته یا رفته از درخت بالا و میوه ها رو چیده. از نظر اون کار فقط کار کشاورزی بود، اون چیزی که در اون زمان با هم به چشم میخورد. و از این رو میتوان گفت که متفکران چینی اجداد فکری فیزیوکرات ها بودن. فیزیوکرات ها رو بعدن من بیشتر شاید هر شود که بیشتر در فرانسه فیزیوکرات ها بودن، که بنیانگذارش بواگیلبر که متفکر بزرگ به حساب فرانسویه که مارکس خیلی براش احترام قائل بوده و ازش کلی هم نقل قول کرده، و بعد فرانسوا کنه که در حقیقت اونه که میشه گفت مارکس مثلا از فرمول بندی های فرانسوا کنه کلی استفاده کرده توی کتاب کاپیتال حتی و یا دست نوشته های عرصبت که اقتصادی به اصلا بین 63 تا 67 که نوشته کلی از به اصلا فرانسوا کنه چه پزشک هم بود و پزشک دربار بود فرانسوا کنه، ولی در این حال اینا بنیانگذاران فیزیوکراسی یا فیزیوکرات ها هستن، بوگیلبرگ و فرانسوا کنه. ولی قبل از اون واقعا چینی ها بودن. افلاطون به نظریه ارزش بر پایه کار بسیار نزدیک شده بود. یکی یکی اینا رو ارنستمند در واقع اینا رو اسم تحلیل ارزش مبادله به عنوان پدیده اجتماعی به صورت ملات جامعه‌ای که بر پایه مبادله قرار دارد، واقعا مسئله ارزش ملات تمام مبادلات یعنی جامعه است که واقعا در چه پایه‌ای باید اجناس، کالاها و غیره و غیره باید مبادله بشن. نشان دهنده تقسیم کار اجتماعی است. حالا عزیزان، من میخوام چند کلمه راجع به تقسیم کار صحبت بکنم که ببینید منشأ قضایا به اصلا چجوریه و چرا ما باید به انسان برگردیم. در حیوانات چنین چیزی نیست تقسیم کار و مثال هم. در کنش و واکنشی که انسان با طبیعت داره تجربه می آموزه انسان، همینطور که قبلا گفتم. تجربه باعث کشف چیزهای جدید میشه، ابداعات، نوآوری ها. از ابتدایی ترین چیزا مثل یه نیزه یا یه سنگ آتش زنه یا یه چاقوی سنگی که بتونن نیزه باش درست بکنن، تا مثلا یه چیزی که میوه ها رو از بالا بتونه بتکونه و بیاره پایین و غیره و غیره. یا مثلا قلاب یا وسیله یا دامی برای گرفتن ماهی. اینا در واقع موقعی که این به قول معروف نیروهای مولد میره بالا، این تقسیم کار به وجود میاره که این منشأ بسیاری بدبختی ها برای بشر میشه، که البته میتونه دوباره به خوشبختی برگرده. و قرار بر اینه که نیروهای مولده درجه فوق العاده بالایی برسن که بشر کار جسمیش به حد اقل برسه و مقدار کارش کم بشه و از زندگیش بتونه لذت ببره. این خوبی روشن نیروهای مولده است. ولی خود همین تا یه زمانی که هنوز ما درش هستیم پدر در میاره به قول معروف. اولین تقسیم کار یه تقسیم کار بیولوژیکه بین زن و مرد. این یه چیز بیولوژیکه، کارش نمیشه کرد. زن حجم بدنش کمتر، به ویژه عضلاتش کمتر، مسئله بارداریشه، مسئله عادت روزانشه، مسئله کمبود قدرت جسمیشه نسبت به مرد. بنابراین از ابتدا توی خونه و نزدیک خونه و اطراف خونه بیشتر بوده. مرد می رفته شکار، قدرت جسمیش بیشتر بوده. دقیقا به همین دلیله که اتفاقا زن هم مبدع یا به اصطلاح کاشفه کشاورزی. قبلا شاید من اینو چیز کرده باشم، هرچند که صحبت شده کرده باشم، چون اطراف خونه کار میکرده کشاورزی رو کشف میکنه. میبینه یه دونه رو اگه چیز بکنه یه دفعه به اصلا یه ده تا دونه میده. کشف زنانه. همه صنعت گفتن که کوزه‌گری، چون تو خونه بوده کمچم و کمچم میبینه که از یه چیز رو بچرخونه و مثلا یه تیکه گل رو به اشکال مختلف در بیاره، یا سبد درست میکرده یا نیزه درست میکرده و غیره و غیره. تجارت هم همینطور. زنا بودن که چیزای اجناس اضافی یا چه میوه چه چیز رو میبردن به جمعه بازار یا شنبه بازار، اون موقع که چیز نداشتن جمعه و فلان اینا، بعضی از روزها رو میدونستن که باید برن به اینا رو مبارد. یعنی هم صنعت، هم تجارت، هم کشاورزی در اساس کشف به اساس زنانه ابتداش. حالا بگذاریم که بعد از این که مالکیت خصوصی به وجود میاد مقام زن از بین میره. عزیزان باید کتاب چه باید تر بده چرنیشوفسکی رو بخونن، از اون کتابای بنیانی و کلاسیک واقعا که نشون میده اساس زنان چه مقامی داشتن و بعد چطور مقامشون چیز میشه. و بعد کتابای هرچند که جامعه کهن مال مورگان رو باید خون که در قبائل، و یا نوشتای کریستوف کولومب رو موقعی که وارد قاره جدید میشه که بومیان دست نخورده بودن. درسته که تقسیم کار بین زن و مرد به وجود میاد، ولی زنها این مردا شنا میکردن، کشتی میگرفتن، عرضوت که به بعدش باردار که میشدن میرفتن مثلا زایمانشون انجام میشد. حالا خیلی هاشون هم ممکن بود سرزا برن، موقع به حساب وسائل چیزی نبود. به قول کریستوف کولومب میگه میزاد، بعد میرفت خودشو میشست، دوباره تا شروع به کار میکرد. یعنی تفاوت چندانی بین زن و مرد از نظر به اصطلاح فعالیت ها نبوده. بعدن واقعا زن مقام تنزل پیدا میکنه از زمانی که نظام بردهداری میاد و مسئله ارث مطرح میشه. بنابراین اولین تقسیم کار بین زن و مرده، میخواستم این رو عرض بکنم. بعدش بین کشاورزی و عرصبت که گلداریه، دامداریه. بعدش بین همه اینا و تجارت و تجارته. و بعدش بین همه اینا و صنعته. تقسیم کار همینجوری به وجود. و بعدش تقسیم کار بین شهر و ده به وجود میاد. و خلاصه این تقسیم کارها باعث شکاف انداختن توی جامعه میشه. و از این جهتی که بعضی ها یه چیزایی رو تولید میکنن، بعضی های چیزایی دیگه، و مبادله و بازار به طور کلی گسترش پیدا میکنه. حالا باید ببینن که اگر چنین چیزهایی به وجود اومده وضعیت مبادله چجوری و بر چه پایه‌ای باید باشه. برای همینه که واقعا قانون ارزش یا خود ارزش و درک مسئله ارزش تبدیل به ملاک کل جامعه میشه. عرض که تحلیل ارزش مبادله به عنوان پدیده اجتماعی به صورت ملاک جامعه‌ای که بر پایه مبادله قرار دارد نشان دهنده تقسیم کار اجتماعی است که اکثریت را وامی دارد برای دیگران کار بکنه. بعدش تقسیم کار بین بردهدار و برده به وجود میاد. بعدش بین عرصبت که رعیت و ارباب به وجود میاد. و بعدش هم بین سرمایه‌دار و کارگر به وجود میاد. یعنی واقعا به اصطلاح شکاف طبقاتی که چیز میشه در اثر طبیعی به نظر میرسه، برای اینکه پیشرفت نیروهای مولده این رو میطلبه. عرصبت که ولی همه این پیشرفت ها میتونه هم به نابودی بشریت منجر بشه و هم به نجات بشریت. حالا میرسیم که واقعا دو تا نظر هست واقعا که بالاخره آیا بشر خودشو نابود میکنه پس از هوشیار شدن؟ چون بعضی این نظریه پردازا هستن که میگن هر کدوم از انواع حیوانات یا جانداران یه مدتی قرار روی این کره زمین زندگی بکنن و شاید انسان هم مثلا موجوداتی که مثلا میلیون ها سال وجود داشتن از بین برن. ولی امید ما اینه که اینطور نباشه و بالاخره بشر سر عقل بیاد. ولی مسئله اینه این رشد نیروهای مولده تقسیم کار به وجود میاره، گرچه تمدن پیش میبره ولی مشکلات عظیم اجتماعی هم به وجود میاره که اکثریت هم وانی داره برای دیگران کار بکنه. در حقیقت به اصطلاح تمام تاریخ بشریت، بشریت از زمان به اصطلاح دوران بردهداری، تاریخ به اصطلاح مبارزه طبقاتیه. بنابراین نیاز به معیاری اینی عینی عوض میخوام برای سنجش انواع کارها و فعالیت‌های جامعه که در همه مشترک است به وجود دارد. از آنجا که در آن موقع کار واقعی و اصلی کار بردگی بود در دوران کهن، نمیتوانستن از آن پیشتر برن ارسطو و افلاطون. ارسطو نظریه افلاطون را تا حدودی جلوتر برده و از وجود تناسب در مبادله صحبت می کنه. اما باید تناسب، این تناسب باید قابل اندازه گیری باشه و باید یه معیار استاندارد داشته باشه. حالا اینا عزیزان، ارسطو این معیار را نیاز می دانند. درست اون چیزی که نئوکلاسیک ها که حالا اگه رسیدیم در دهه 60 و 70 قرن 19 یوتیلیتریان ها یا طرفداران مکتب عرشبت که استفاده نهایی به وجود میاد که میگن آن چیزی که تعیین کننده یه ارزش نیازه. در واقع ارسطو هم همینجوری فکر میکرده. با این کار ارسطو اقتصاد سیاسی رو به بن‌بست کشان، چرا که نیاز مسئله در اساس روانیه. یعنی در واقع اینا هم مثل ارسطو اعتقاد ندارن که مبنای ارزش کار انسانه، بلکه نیاز انسان، در حالی که نیاز یه چیز روانیه. در قرون وسطا تولید خرد در شهرهای ایتالیا، هند، انگلیس، فرانسه رشد کرد. هر شود که تولید خرد در قرن 12 و 13 میلادی اروپاییان از طریق تمدن اسلامی و یهودی با دیدگاه های افلاطون و ارسطو آشنا شدند. ما میدونیم که واقعا تمدن میچرخه. حالا خیلی ها شرق رو به طور کلی الان میگن هیچی تاریخ نداره. هگل میگه اصلا شرق تاریخی نداره. هر شبت که دو تن، بنابراین چین و مصر و ایران قدیم هن، بعدش یونانه، بعدش تمدن اسلامی از یونانی ها میگیرن. ما میدونیم که بسیاری از آثار یونانی ها عربی ترجمه شد که ابن سینا و خوارزمی و امثالان همه در عربی می‌نوشتند. تمدن اسلامی در حقیقت 1000 سال پیش اینجوری بود، زبان به اصطلاح مسلط عربی بوده و از اونجا اومد، از طریق اندلس که مسلمان ها میان اندلس رو میگیرن، اسپانیا و پرتغال امروز، در واقع اروپایی ها میان و تلمز یعنی به حساب طلبه میشن اونجا و یاد میگیرن و دانشگاه هایی مثل فرسفت اکسفورد در انگلیس، مونپلیه در فرانسه، اپسالا در سوئد، اینا در واقع اونجا میومدن یاد میگرفتن. یعنی پس فرسفت که بنابراین در قرن 12-13 میلادی اروپاییان از طریق تمدن اسلامی و یهودی با دیدگاه های افلاطون و ارسطو آشنا شدند. دو تن متفکر قرون وسطای اروپا، آلبرتوس ماگنوس و توماس اکویناس، این علم را پیش بردند. به نظر آلبرتوس نیاز معیار سنجش نیست. حالا من اینا را همینجوری میرم جلو، هر جا که احتیاج به توضیح باشه یه مقدار توضیح میدم. به نظر آلبرتوس نیاز معیار سنجش نیست، بلکه علت به وجود آمدن تناسب در مبادله است. خود ارزششون نیست، بلکه فقط تناسب به وجود میاره. توماس اکویناس همین نظریه را دنبال کرد، اما با روشنی به دقت بیشتر. به نظر او تبادل میان تولید کنندگان کوچک، آزاد و مستقل نیاز به تناسب دارد. کار بردگی نیاز به این تناسب ندارد. کار برده کاملا مشخصه، ولی این صحبت از تولید کنندگان کوچک میکنه. برای اینکه فرضاً در اروپای اون زمان قرون وسطا و یا قبلش در یونان، شما برده ها و برده دارا یک بخش از جامعه، کل جامعه را تشکیل نمی دادن. بقیه زمین های مشاع مال همه مردم بود، زمین های عمومی بود و بقیه تولید کنندگان کوچک بودن. اصل مسئله تولید کوچک و تولید خرده که میخواستن ببینن این کالاها با چجور باید بر پایه و چه پایه باید با هم دیگه مبادله بشن. قانون ارزش از درون این میاد بیرون. کار بردگی نیاز به این تناسب نداره. آکوئیناس دوباره به نظریه نیاز برمیگرده. نظریه آکوئیناس تلفیقی است از دیدگاه‌های کلیسای مسیحی و واقعیت تولیدی پولیکالایی. پولیکالایی یعنی یه چیز به اصطلاح تلفیقی از همه اینا بود. متفکران قرون وسطا گرچه کار را میستودند، اما سود تاجر را نیز دوره یه چیز تجارت بوده دیگه، مثل تجار محترم خودمون که دقیقاً کارشون رو به صورت توجیه میکنن و متفکریشون چیه هستن؟ آخوندا. آکوئیناس عملاً از نظریه ارزش بر پایه کار برای توجیه نظام حاکم زمان خود طرفداری میکرد. طوری به حساب میخوام توجیه بکنن دیگه. حالا میاییم سر ابن خلدون، متفکر بزرگ تونسی. ابن خلدون در قرن 14 کل این دیدگاه پیشین را فرام میگیرد و به شکل دقیق تری جمع‌بندی میکند. او به برداشتی از تاریخ اجتماعی میرسد که عملا ماتریالیسم تاریخی است. ابن خلدون 3 قرن پیش از آدم اسمیت اعلام میکند که ثروت ملل، منشأ ثروت‌ها کجاست؟ در تولیدات، هنرها و صنایع، یعنی کارهای ملت‌ها نهفته است. ثروت ملل از اونجا میاد. 3 قرن یا 4 قرن قبل از آدم اسمیت اعلام می‌کند که نظریه ارزش بر پایه کار را عملاً ابن خلدون با وضوح بیان می‌کند. نه آدم اسمیت و نه ویلیام پتی، منتها ویلیام پتی و بعدش آدم اسمیت با دقت بیشتر. برخلاف توماس آکوئیناس، البرتوس ماگنوس و دیگر متفکران اسکولاستیک یعنی قرون وسطای اروپا، برای ابن خلدون مسئله تعیین قیمت عادلانه مطرح نیست، بلکه توضیح قیمت هاییست که هر روز تعیین میشن. اونا در فکر قیمت عادلانه بودن، یه جنبه مذهبی واقعا داشت. این میخواد ببینه قیمت ها چرا هر روز تعیین میشن و تغییر میکنن، به چه چیزی اینا رو، این قیمت ها رو تغییر میده. این نظریه دیگر بر پایه معیار اخلاقیات نیست، بلکه پایه در اطلاعات تجربی و تحلیل نظری داره، یعنی علمیه. نظریه ابن خلدون است که هر آنچه به دست می آوریم، تمام ذخایر یعنی کالاها و ثروتها فقط از کار انسان سرچشمه می گیرند. حرفه و مشاغل یعنی صنایع، کشاورزی و معادن بدون کار هیچ سود یا نفعی به بار نمی آورند. ابن خلدون این را میگه در المقدمه. ابن خلدون نه تنها به نظریه ارزش بر پایه کار دست یافت، بلکه تفاوت کار ساده و کار ماهر را در میآورد. حالا من همینجا میخوام یه اشاره بکنم به کار ساده و کار ماهر. برای اینکه یوتیلیتریان‌ها میگن که این شماهایی که میگید عرض که همه چیز نتیجه کار انسان است، خب شما کار یه معلم رو میخواید با یه کار مثلا نجار یکی بکنید. اینا متوجه نیستن که مفاهیم اولیه رو نمیفهمن. ما کار ساده داریم، کار ماهر یا کار مرکب داریم. مثال بزنم، چون مثال به نظر من یه چوبور، یعنی اینا در امریکا بهش میگن لامبرجک، کسایی که درخت رو میبارن، فقط احتیاج به یه اره داره با قدرت بدنی. یه زمانی اینا قهرمانای امریکا بودن، زمانی که امریکا همش جنگل بود، اونایی که درخت ها رو میبریدن قهرمانشون بودن. این یه کار ساده است. این چوب بعدن تبدیل به اصطلاح الوار میشه، نجار ازش میز و صندلی میسازه، بنا میاد آجر رو هم میذاره به یه ساختمون میسازه، همه اینا جمع میشه یه مدرسه درست میشه و دانشش آموزا تو اون درس یاد میگیرن. بعدش به دانشگاه میرن و و و و و اون کسی که درخت رو میباره کارش کاملا کار ساده است. نجار کارش پیچیده تر، برای این که احتیاج به این داره که نجار همجوری نمیتونه یه نجار بشه. اونی که چوب میباره تقریبا احتیاج به هیچ آموزشی نداره. اون کسی که نجاری باید یاد بگیره که نجاری یعنی چه، یعنی کارش تبدیل به یه کار نوعی مرکب میشه. اون کسی که آجر رو حمل میکنه یه کار ساده است. اون بنایی که باید به دقت بذاره احتیاج به این داره که چند سال آموزش یاد بگیره. اون دانش آموزی که میاد تو اون مدرسه بشینه سالهای سال باید چیز بکنه تا مهندس بشه و از تمام این کارهای ساده کار مرکب به وجود میاد. به همین دلیله که تفاوت بین کار ساده و کار مرکب رو برای تعیین قانون ارزش، حالا بعد از اینکه ما رسیدیم به تعریف قانون ارزش که یه چیز پیچیده هستش ولی در این حال ساده است، بسیار چیزهایی که پیچیده به نظر میسن چیز ساده است، مفاهیم ساده است. تفاوت بین بنابراین من میخواستم اشاره بکنم تفاوت بین کار ساده و کار مرکب، همینطور که قبلاً تفاوت بین کار ملموس هر طبق که کار ملموس و کار مجرد رو امیدوارم توضیح داده باشم. ولی همه این مفاهیم اولیه رو ما باید باید بگیریم تا بتونیم قانون ارزش رو یا درک بکنیم و با درک قانون ارزش بر پایه کار، یعنی labor theory of value، labor theory of value یعنی قانون ارزش بر پایه کار رو باید یاد بگیریم. چون وقت بفهمید تو وال استریت چی داره میشه، تمام این بحران ها در اثر چی به وجود میاد، مفاهیم اولی و پایه‌ای رو باید یاد بگیریم. ابن خلدون نه تنها نظریه ارزش بر پایه کار بهش دست یافت، بلکه تفاوت کار ساده و کار ماهر را در می‌یابد و به مرز کشف نظریه حتی ارزش اضافی میرسه. ولی نه تنها اون نمیرسه، ویلیام پتی نمیرسه، آدام اسمیت نمیرسه، حتی ریکاردو نمیرسه و مارکس بالاخره کشف میکنه. اینا دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه هیچ کم از اینا در دوره صنایع کارخانه‌ای و بعد از انقلاب صنعتی نبودن، تقصیر خودشون نبوده. فکر نکنیم که مارکس این نبوغ عجیب و غریب در اثر فقط نبوغش بوده، زمانش بوده. در واقع اوست که می نویسد ابن خلدون ثروت‌های عظیم ثروتمندان جهان نتیجه تسلط بر کار رایگان دیگران یا گرفتن خراج از آنان است. در کشوری با تولیدات کوچک مثل تونس ابن خلدون از زمان خود پیشی گرفته بود. میان قرن 14 به 17 داریم همجوری تاریخ اینو که اصلا ارزش اصلی چجوری به وجود اومده. میان قرن 14 به 17 نظریه ارزش نه تنها پیشرفت نکرد بلکه دچار پسرفت گردید. عملا میتوان گفت که ابن خلدون به ویلیام پتی که در حقیقت قرن 17 به ویلیام پتی میرسیم در انگلیس، البته در این فاصله مقادیر فراوانی اطلاعات تجربی جمع شده بود، یعنی از زمان اسکولاستیک ها تا مرکانتیلیست ها و فیزیوکرات ها همه در صدد بودن منشأ و ماهیت ثروت ملل رو دریابند و تحقیق درباره پول رایج و کم شدن ارزش آن بود. حالا مسئله پول و کم شدن ارزششه که در اروپا واقعا حالا اتفاقاتی که در اروپا میفته، زمانیه که اروپایی ها را میفتن به قاره جدید دست پیدا میکنن، تمام ثروت‌های اونجا رو غارت و چپاول میکنن و سرازیر شدن طلا از قاره جدید به اروپا در قرن 16 مسئله ارتباط میان ثروت یک کشور، تجارت و تولیدی و ذخیره طلا و موازنه تجاری را برای مرکانتیلیست ها مطرح کرد. از اون موقع به بعد برای اینکه اجناس فوق العاده گران میشن، برای اینکه پول زیاد میشه، تورم به وجود میاد، از نظر اینان منبع ثروت عبارت بود از این مرکانتیلیست ها، جمعیت، ورود طلا، موازنه مثبت تجاری و تجاری و پرداختا، موازنه پرداختا، صنایع و باروری زمین. آنها تفاوت میان پیشرفت هلند نسبت به اسپانیا در اثر صنعت و تجارت را تشخیص داده بودند. این همش در دوره مرکانتیلیسمه. مرکانتیلیست ها فقط طرفدار انحصار نبودند، بلکه طرفدار تجارت آزاد در داخل و داشتن ناوگان تجاری بزرگ، محافظت از به حساب صنایع خودشون. در حقیقت هم انباشت اولیه در زمان مرکانتیلیست ها به وجود میاد و هم عرصه که هنوز تجارت آزاد با خارج رو نمیخوان، ولی در داخل چرا؟ رقابت در داخل رو میخوان. برقراری موازنه مثبت تجاری و انباشت سرمایه برای سرمایه گذاری و حمایت از تولید داخلی بودند مرکانتیلیست ها. آنان گرچه نماینده واقعی سرمایه های تجاری بودند، اما به نظریه ارزش بر پایه کار داشتن نزدیک میشن و برای توضیح ارزش از نظر تئوری فراتر از عرضه و تقاضا، یکی از متفکرینشون تاماس مان MUN هست در انگلیس، که اون واقعا به اصطلاح اقتصاددان اصلی دوره مرکانتیلیسم هستش. در قرن 17 هم حالا همینجوری داریم میریم جلو. ویلیام پتی در انگلیس و بوآ گیلبر در فرانسه به طور مفصل به نظریه ارزش میپردازند برای اولین بار و به دو راه حل متفاوت میرسند که در قرن 18 هم یکی به اقتصاد کلاسیک انگلیس منتهی میشه، آدم اسمیت، و دیگری به مکتب فیزیوتراپ ها. دلیلش خیلی واضحه، برای اینکه انگلیس از نظر صنعتی فوق العاده جلوتر است. واقعا فرانسه یک کشور کشاورزی بود، همین دلیله که فیزیوتراپ ها که منشأ تمام ثروت ها رو در چیز کشاورزی میبینن، در تولیدات کشاورزی. منشأ ارزش از نظر ویلیام پتی کار به طور عام است، از نظر بوآ گیلبر کار کشاورزیش. حالا بعدش تفاوت میان بهای ذاتیه یک کالا و بهای بازار، یعنی قیمت، تفاوت بین ارزش و قیمت، این یکم پیچیده تره. حالا بعد بهش میرسیم که واقعا تفاوت بین این دوتا هم از کشفیات مارکسه که فرمول بندش رو به دست میاره. تفاوت میان بهای ذاتی که همون ارزش باشه و بهای بازار که قیمت باشه کالا، در طول قرن 17 و 18 هم آشکار شد. نظریه دیگری که در این هنگام ظهور کرد رانت طبیعی، یعنی درآمدی بود که هر سرمایه‌دار علاوه بر هزینه تولیدش به دست می آورد. هزینه تولید فرق می کنه با بهای یک کالا. در حقیقت اگر ما این فرمول رو دلم میخواد بارها و بارها نشون خواهم داد. C بهش میگیم constant capital. V variable capital. و S surplus value. هزینه تولید در واقع مجموعه ایست از constant و variable capital. ولی بعدش علاوه بر اون سرمایه‌دار یک surplus value بده. به دست میاره که در واقع قیمت کالا عبارت از مجموعه این ستاست، یا ارزش کالا بگیم. ارزش کالا هزینه تولید یه بخشه، ولی سرفلس ولیو میاد بهش اضافه میشه که در حقیقت کار اضافی کارگر. ارشبت که پتی و بوآ گیلبر از راند صحبت میکنن و نه سود، اما با پیشرفت اقتصاد سیاسی متوجه بهای ذاتی کالا می شوند که با هزینه تولید به علاوه به رانت متوسط که همون سرپلاس ولیو یا ارزش اضافی باشه مطابقت داره. کم و کم دارن نزدیک می شوند به این نظریه. مرکانتیلیست ها سود یا رانت را نتیجه گردش کالا می دونستن، چون فقط به تجارت فکر می کنن، نه اینکه نتیجه کار اضافی تولید کننده. در حالی که پتی و بوگلبر هر دو به دنبال سرچشمه مازاد تولید ملی می گشتن، یعنی می خواستن دریابن که منشأ تفاوت میان هزینه تولید محصولات کشاورزی به علاوه مصرف دهقانی و کل درآمد کشور در کجاست. یعنی در واقع داشتن فکر میکنن که ارزش‌های اضافی از کجا میان. بله، هر چقدر که من فکر میکنم یه مقدار اضافه رفتیم و بنابراین من فعلا این جلسه رو در اینجا تمومش میکنم و این بحث رو ادامهش میدیم. به این ترتیب من عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.